يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. هم نبسم؟ هم نبسم نوايسي؟ خب اگه خاطر مبارکتون باشید، بحث در مورد مباحث قرآن و علوم اجتماعی بود. رسیدیم به یکی از مباحث مهم توی این بحث تحت عنوان طبقات اجتماعی یا طبقه بندی اجتماعی. یکی از بحث‌های مهم علوم اجتماعی اینه، تو قرآن هم بهش خیلی توجه شده، بحث طبقه بندی اجتماعی رو، و اتفاقا تأثیر زیادی داره این بحث طبقه بندی اجتماعی یه سبک زندگی ماها. و در حقیقت مهندسان جامعه از این طریق سبک زندگی رو جهت دهی میکنن. قرآن هم مهندسی کرده سیرسته را و سعی کرده که بر اساس یه مهندسی خاصی وارد بشه. خب حالا اجازه بدین که من اول دیدگاه جامعه شناسا رو مردم بگم که راجع به طبقات اجتماعی چی میگن. خلاصه ای از مباحثشون رو من عرض بکنم، بعد وارد قرآن بشیم که ببینیم قرآن کریم چی میگه. یعنی بحث ممکنه چند هفته توش بمونیم، ولی بحث بسیار مهمه و شیرین و جالبی هم هست. مثلا یه سری افتراقات قرآن از مباحث جامعه شناختی، بلکه یه سری برجستگی ها و برتری های قرآن همینجا ظاهر میشه. ببینین، اولین چیزی که توی مباحث اجتماعی مطرحه شاخص هاست، که شاخص های عرض کنم که اجتماعی چیه، که مثلا طبقه بندی اجتماعی بر اساس چه شاخصی باید انجام میده، چه ملاکی هست که این طبقه خوبن، اون طبقه بدن، این طبقه بالاترن، اون طبقه پایین. یا آیون میگن که ما 4 شاخص داریم یا 3، 4 میشه مفصل تر بعضیاشون گفتن. اول درآمد، یعنی یکی از شاخصهایی که طبقات اجتماعی رو روشن میکنه ثروتشونه، درآمدشون. که ببینیم چقدر مثلا یه خانواده درآمد دارن، نمیشه مثلا خانواده بالاتر، درسته؟ اونی که مثلا درآمده متوسطی داره میشه طبقه متوسط، اونی که درآمد پایین تره میشه طبقه پایین تر. در حقیقت یکی از ملاک های مهم بحث ثروت و درآمد که امروز هم معمولا بر اساس همین تقسیم میکنه. حتی ما تو ایران هم بگم دهک های جامعه، دهک ها بر اساس همینه دیگه، بحث ثروت و این ها. دوم شغل، مثلا شغل طرف چی باشه، شغل مثلا عالی داشته باشه، چه از تو شغل معمولا قدرت هم در میاد دیگه. بعضی هاشون از زمان جامعه شناسا دیدم تعبیر کرده بودن به قدرت. مثلا یکی فرض میگیریم که رئیسه، یکی معاونه، یکی یک کارمند عادیه، یک کسی درسته اینطوره که دیگه تو جامعه مثلا یکی تو ارتش، مثلا یکی مثلا سطح بالاست، ارتش بوده، سپه بوده، یه کسی مثلا افسر معمولی شخص درجه دار. شغلی که طرف داره، موقعیت شغلیش طبقه اجتماعیش رو مشخص کنه. طبقه مثلا معلم و معمولا آدم های فرهنگی ها، طبقه طلب ها آدم های فرهنگی ها معمولا معنوی ها. طبقه مثلا کسانی که مثلا تو شغلای بعضی از کارهای خاص هستن، اخلاقهای خاص هم دارن. مثلا اخلاق راننده های طوریه، مثلا راننده های بیابون، اینا یه نوع اخلاق دارن، یه نوع برنامه، یه نوع سبک زندگی دارن. عرض کنم خدمتتون که معلم های نوعی دیگه، کارمند های نوعی دیگه. عرض کنم که شغل ها اثر بذاره رو طبقه اجتماعی. سوم تحصیلات. خب تحصیلات رو کلمه ها هم دقت بکنین دو اینا وقتی که این کلمات رو به کار میبرن با دقت به کار میبرن ما هم انشاءالله میگم قرآن هم خیلی با دقت این کلمات رو به کار بود مثلا قرآن کلمه تحصیل رو به کار میبره کلمه علم رو به کار میبره حالا بعد عرض خواهیم کرد چه فرق میکنه بین علم با تحصیل اینا میگن مثلا تحصیلات مثلا چه مدرکی طرف داشته باشه ها آه مثلا فرض میگیریم این آقا مثلا پروفسور است دکتر است نمیدونم فلان اون یکی مثلا کارشناس ارشد اون باشه کارشناس سطح تحصیلات خب از خواهیم کرد چه تفاوت داری وقتی اسم بگم علم یا همون تحصیلات علم ممکنه تو هر راهی به دست بیا بعدم مدرک نداشته باشه یا هم بگم علم ملاکه یا آقا مثلا مدرک هم نداره اما دانش زیادی داره یه وقتش بگم نه مدرک ملاک سطح تحصیلش تو چه سطحی بالا رفتش درس میده خب عرض کنم که متغیرهای دیگری هم معمولا مطرح میکنن مثل نژاد نژاد نمیشته شد نژاد بحث نژاد چه مثلا از چه نژادیه نژاده مثلا از لید هیتلر میگو من نژادم برتره بنابراین آریایی هم باید از جهان حکومت بکنه اصلا نژاد آریایی برتره میگن بعضی ها به ایرانی هم که اخت علاقه داشته سا مقداری کمک میکردش به رضا شاه و ایرانی هم و اینا بخاطر اینکه ایرانی هم آریایی میدونست خب تیپشی رجی بود بعضی ها نژادشون هم نژادی برتری مثلا عرب نژاد عرب، نژاد زرد، نژاد سیاه پوست ها، نژاد از این نژاد رو خیلی برتر میدونن دیگه حتی بر اساسش طبقه درست میکنن تو این آفریقای جنوبی که حالا یک مقداری این مسائل حل شده ده ها سال من یادم از همیشه ده و بود سری آپارتاید میزن نژاد پرستی نژادی از سیاه پوست طرف دارن تو آفریقا سفید پوست طرف دارن تو آفریقا جنوب به حکومت درست کرده بودن بودن ما همه چی مالی ماست حکومت طبقه برتر حاکم بود خب مذهب این که مثلا دین طرف چی باشه کاری به حق و باطلش ندارن خود مذهب این که مذهبش چی باشه ملیت خب مثلا ایرانی باشه عراقی باشه هندی باشه درست جنس زن باشه مرد باشه تا اینا طبقه درست میکنه قشبندی های جامعه را اینا درست میکنه دید. یه وقت طبقه درست میکنه یه وقت قشب درست میکنه یه قشب از جامعه زنانن یه قشب از جامعه مردانن محل کجا زندگی میکنه شمال شهر زندگی میکنه یا جنوبی شهر مثلا اصفهان ما جنوبی شهری هست خیلی ممنون ثروتمند و قدرتمند و از کنم خیلی سطحی بالا حساب شد تهران شمال شهری هاش میزنن خیلی چیز ثروتمند و فلان و بمان درسته جاش هم مهمه تو قم سالاریه و نمیدونم زنبیل آباد ها این طوره کیه مثلا از محل خلاصه گاهی بس تمایز میاره دیگه این طبقه درست میکنه رشته خاصی رو درست خب یا آقای بورس کوین تو کتاب مبانی جامعه شناسی این مباحث مطرح میکنه چه ملاک ها یک درآمد دو شغل سه تحصیلات ملاک های فرعی هم نژاد و مذهب و ملیت و جنس و محل زندگی خب اینا میشه ملاک چی طبقه بندی خب این اول مسئله شاخص ها باش آشنا بشیم دوم تقسیمات طبقات میگن ما طبقات گاهی طبقات بالا داریم متوسط داریم پایین بر اساس درآمد هم تقسیم میکنم طبقات بالا اون یه درصدی که مثلا تو اروپا و آمریکا ثروتمند داریم میشه طبقه بالا طبقه متوسط عرض کنم که کارمندا و فلان و بمان طبقه پایین هم طبقات زیر کارگر و فلان و اینا تقسیم بر اساس درآمد میکنن طبقه بالا و متوسط و پایین خب اما همین بوریس کوین گفت دوم کمونیستا از زمان مارکسیستا و کمونیستا اینا اومدن گفتن که ما بر اساس وسایل تولید مالکیت وسایل تولید اونایی که مالک وسایل تولیدن مثل کارخانه داران و فلان و بما، خب اینا یه طبقه، طبقه ثروتمند، خب یه طبقه هم طبقه پرولتاریا، طبقه کارگرانن، کسانی که کار میکنن اما مالک ابزار تولید نیستن. درست شد؟ علیزا هم گفتن همیشه بین این دو تا طبقه جنگه. تو بحثای کمونیستی کمونیست هم گفتن بین این دو طبقه جنگ میشه، بعد در نهایت هم کارگران پیروز میشن و اونا رو بزنن چنها رو. بر اساس همین هم حکومت شوروی رو وجود آوردن 70 سال از کنم که خودشون دیگران رو گرفتار کرد. تقسیم میکنن به دو طبقه، طبقه بورژوا، طبقه پرولتاریا، طبقه مالکان، مالکان وسایل تولید، چه زمین کشاورزی باشه چه مالک کارخونه باشه اینها، و کارگرانی که باید دو طبقه بیشتر توی سینما وجود نداره. عرض کنم که حالا نکته مهم اینه که این طبقه همینطور نیست که اسمش باشه، این که مثلا بالا شهر و پایین شهر، یا مثلا مالک و کارگر، یا مثلا بالا و پایین متوسط، این قصه فقط این نیست. این آیون جامعه شناسا میگن این طبقه تو سبک زندگی اثر میذاره، همه چیز اصلا تعبیرشون نیست که سر تا سر زندگی انسان را تحت تاثیر قرار میده. تا حدودی هم البته درست میگن، حالا نه ملاک‌ها شد چیزایی دیگه باشد چه مالا عرض میکنیم، ولی اصل حرف که تحت تاثیر قرار میده درسته. ببینید اینا میگن مثلا هر طبقه یه باورها، ارزشها، آداب معاشرت، ثروت و منزلت خاص داره. خب مثلا طبقه بالا، طبقه ثروتمند جامعه، مالکان فلان، یه سری باورهایی دارن، سری ارزشهای خاصی دارن. مثلا فرض میگیریم که خانه های جزایی، ماشین های جزایی فلان، آداب معاشرت خاص دارن. درست؟ حالا تو ایران ما خیلی این آره نداریم، تو کشورهای دیگه خیلی با آداب زندگی میکنن بعضی از این ثروتمندا، تو قضا خوردنشون آداب خاص دارن، رفت آمدشون گره تا تو این فیلم هانشون میده. عرض کنم که ثروت زیاد، منزلت و جایگاه اجتماعی فلان اینا، وقت این طبقه که اینا رو بره در طول عمرش اثر میده، این که عمرش کوتاه باشد یا بلند. مثلا میگن اینایی که مثلا فرض میگیریم در طبقه بالا وجود دارن، امید به زندگیشون زیادتره. چرا؟ چون دوا و درمونشون بهداشت رو بهتر میتونن تامین بکنن، از زندگی مثلا آرامش بیشتری تو به اصطلاح برخورداری بیشتری تو زندگیشون دارن، چزا و چزا، ولی ازا اینا عمرشون زیادتره، درازتره. حالا این قاعده درست هست یا نه؟ اینا میگن غالبا اینطوریه. یا مثلا آرامش روانی زیادتری دارن، این ده دقیقه به بکاری و قرض و وام و بله اینا هر ندارن، جز اولی بوجه یا داله وامی ما چی کنم، استرس های مختلف زندگی سراغشو نمید. رفتارهای سیاسی خاصی هم دارن، مثلا تو انتخابات به یه جناهی خاصی، به شخص خاصی ها به یه طرفی میرن که مثلا اون زندگی خودشونو چی کار بکنه، تعمیم بکنه. تو رفتارهای زناشویشون هم رفتارهای خاصی خودن، اولا همسران خاصی برمیگزینن، از همه اخشار زن نمیگیرن، از خودشون یه قسمتهای خاصی زن میگیرن، بعد هم با رفتارهای زناشویشون با دیگران متفاوت. تو مذهب هم همینطور، معمولا رفتارهای مذهبیشون با دیگران متفاوت. درسته؟ خب حالا اون اشتم که خیلی مذهبی هن، از که مثلا میخوان فرض میگیریم که ابراز احساسات بکنن برای فرض میگیریم رهبران مذهبی، جنوب شهری ها باید میسن سینه میزنن، لخ میشن، علم و کتل برمیدارن، دست را میدازن، ها اونجا نه هم جاهای آرام میگن حسین حسین، ها این طوری چه بزنن درست شد؟ انسی خیلی سبک خاصی دارن، برنامه خاصی دارن. خب تو برنامه های مذهبیشون هم از خونم چه خاص، خب متفاوت میشه. پس ببینید تو طول عمر اثر میذاره، تو بهداشت روانی اثر میذاره، تو رفتار سیاسی اثر میذاره، تو رفتار خانوادگی اثر میذاره، تو مسائل مذهبی کم کم اثر میذاره. خب حتی بعضی از کشورها که نوع مذهب هم تعیین میشه، مثلا این مثلا تو مثلا هند و اینا، مثلا این طبقه معمولا مذهبشون باید چی باشه. خب پس طبقه اجتماعی تو هر چه زندگی هستم، حالا این حرفا جا میشه سازمانی میخوام همیشه تعریف بکنیم. خب پس میگن اولا ملاک در طبقه بندی اجتماعی ثروت است و شغل است، یعنی قدرت و تحصیلات. خب نژاد و مذهب و ملیت و جنس و محل مسکن. ثانیا اینها به طبقات بالا و متوسط و پایین انسان ها رو تحصیل میکنه که این طبقات رو سبک زندگیشون چیه؟ اثر میذاره. این خلاصه بحث جامعه شناسی تو بحث چی بود؟ طبقه بندی اجتماعی. حالا جزئیات هم داره چه دیمش از این میشه، لازم نباشه ما وارد بشیم. خب حالا بریم سراغ قرآن. قرآن چطوری طبقه بندی میکنه؟ چه ملاک هایی را مشخص میکنه؟ اول بریم سراغ شاخص ها. به نظر شما قرآن چه شاخص هایی را توی طبقه بندی افراد مشخص میکنه؟ یعنی بالاخره امتیازات را به چی میدونه؟ ها؟ تقوا. که چی فرمود؟ فرمود که خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبن و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی این اول من نژاد اینا رو برزد بخم که نژاد و ملیت و اینها اینا ملاک طبقه بندی باشه. گفت نه، اینا همش به خاطر نیست که شما هم دیگر بشنست. درسته؟ روزا ما دوستی داشتیم توی مدرسه ما درس میخونیم اسمان مرسی مولا عبدالله. خب برای آین آزو میگفتیم عرض کنم این مرسی داشتیم مرسی مولا عبدالله، وقتی اینجا درس میخونیم دوتا طلبه بودن با ما، هم یه طلبه بود با ما اونجا بود، وقتی دوتا داداش بودن طلبه، یه با یه داداش هم داشت طلبه نبود، خیلی شبیه هم بودن. خب قد شبیه هم بودن که میمه دیگه گاهی اون داداشه که طلبه نبود یه اختا میمه از سر بذاره، ما تشخیص نمیدادیم که این مثلا طلبه یست یا غیر طلبه یست. خب وقت بعد خودش تعریف کردن گوه یه وقتایی من میرم تو محل شیطینی بکنم دعوا میکنم اینا اون غیر طلبه یست دعوا میکرد، وقتی پنج شنبه جمعه طلبه میرم خونش، از که میرفت تو را میگفتن اینه کتکش میزدن، گفتن آه زدی فرار کردیم، و از اون گفتن من از شما نمیشنزم داره ده، گفتن نه زدی فرار کردیم. خب عوضیش میگردم کتک های اونا این میرفت میخورد به خصم کنیم گاهی اوقات این طوری میشه. گفت فرمون که خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبن و قبائل لتعارفو. اگه قیافاتو همه شبیه هم بود درسته؟ از اونم که اشتباه میشه. برای موردی هم بود یه طلبه ای بود حسن تو نزدیک بود دادشش خیلی شبیه هم بودن، وقت توی خونه هم زندگی میکردن خانوم ها اشتباه میگرفتن، وقتی مثلا حسن وارد میشه گفت یا الله فکر میکردن حسینه، خب اون خانوم ها حسین میمید جلو، بعد میدن نه بابای حسنه و قرار گذاشتن بودن ما مثلا عبا مشکی بگوشم شما عبا مثلا قرمز بگوش، دوره آخرش همیشه که نمیشد چه عبای عوض میشد دوره اشتباه میشد چی که آخرش مردوشن خوناشون رو جدا بکنن. عرف اون گفت یا الله، اون یکی یا الله میجد، عرف اون گفت یا الله، اون یکی یا الله میجد، خونای قدیب مشترک بوده دید. خب پس ملاش تقواست، این یکی دیگه چی؟ علم. ها بلی شالله حل یستر اللذین یعلمون و اللذین لا یعلمون. خب دیگه آیه بخون آیه رو. آیه آیه ایمان احسن که وقت این تو دل هدایت ایمان هم هست دیگه. اون آیه شریف تو سوره سجده چیه؟ که مؤمنون و فاسقون افا من کان مؤمنن چه من کان فاسقن لا یستو. آیه چند از رو؟ اواخر سوره سجده. خب باری کلا جهاد فضل الله المجاهدین علل قائدین از زن از ایمان. یکی هم بصیرت هل یستر الاعما ول بصیر. یعنی این هفته هم هفته بصیرت هم بود دیگه، روز روز امیده ای و روز بصیرت بود که گرامی هم داشتیم. خب پس بنابراین عرض کنم بله اونجا همون کف در مقابل ایمانه. آره اصلا تعبیرش به حی شده و الا مقصود همون مؤمن است با ایمان. خب پس ببینین، و البته ارزش ها تو قرآن زیاده، مثلا انفاق رو قرآن ارزش دونسته، ایثار رو ارزش دونسته، اصل امر معروف امثال منتها یه سری ارزش های اصلی معرفی کرده، یه سری ارزش های فرعی. به نظر میرسد ارزش های اصلی همیشه چهار تا باشه، چه قرآن اومده دو کفش کرده. هل یستو الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. افراد با ایمان و با دانشمند را ما اصلا بالا بردیم، با نسبت به دیگران برتری دادیم. درست شد؟ ایمان، علم، تقوا، این اکرمکم عند الله اتقاکم، بصیرت، جهاد، البته ارزش های فرعی هم داریم. خب حالا که اینا شد، بینه من یه لحظه صبر کنیم، یعنی میخوام همه ارزش ها رو ما اینجا جستجو بکنیم. بحثمون بحث ارزش ها نیست. خب نظام ارزش ها خودش تو قرآن یه بحث مفصلی است که یه بحث اخلاقی هم هست و اجتماعی. حالا تا همین جاشا فعلا داشته باشیم، ببین یه مقایسه ای بکنیم همینا با اون ارزش هایی که شاخص هایی که تو علوم اجتماعی مطرح بود. ببین تو علوم اجتماعی میگفت چه؟ درآمد، شغل، تحصیلات. شغل میاد به طرف قدرت هاشون، بس قدرت و ارزششون تصریح کرده بود. خب قرآن ثروت رو به عنوان ملاک برتری معرفی نکرد. ثروت رو چرا؟ ثروت بد نیست، مال بد نیست، اما اگر در راه خدا قرار بگیره، دنفقون اموالهم فی سبیل الله، این خودش ارزشه. اما داشتن ثروت، این که طرف مثلا این 1 میلیارد دارد اون 2 میلیارد داره، پس بگو اون که 2 میلیارد دارد بر اون که 1 میلیارد دارد ارزشش بیشتره، بالات نه، چنین چیزی رو ندارد. یعنی به عبارت دیگه این صفری که در حساب آدم میاد، این آدم حسابی تر نمی کنه، هرچند خوبه لازمه بر زندگی مادی، اما اینها ارزش به انسان نمیده، در همون حد صفر میمونه. خب دوم شغل، این که مثلا حالا طرف قدرتش چقدر باشه، آیا مثلا رئیس باشه، معاون باشه، کارمند عادی باشه. این شغل، خود شغل، به ما هو شغل که از تو دل شغل بسه قدرت اینجا به وجود میاد. اینا دو طرف تاکید کردن که حواستون باشه، اینا میرن به طرف این که مثلا طرف رئیس جمهوره، معاونش، ببینم وزیر، وکیل، قدرت داره فلان. خب خود قدرت داشتن از طریق شغل این برتری حساب نمیشه. چرا؟ بعضی از شغل مقدس، اسم معلمی، شغل انبیاس، یا علم هم الکتاب و الحکمه، درسته؟ یا امثال زالک. اما اینجا نمیخوان بگن چه شغل مقدسه، نمیخوان بگن کدوم شغل قدرت بیشتری میاره. دقت میکنی؟ ما سا ببینیش، این که شغل ممکنه موجب شرافت بشه، شغل خوب و بد داریم جای بحث نداره، شغل حرام داریم، شغل حلال داریم، اینو جای بحث نداره. این که شغل اینو تا اینجاش بحثی نداریم، بحث در این است که آیا اگر کسی رئیس باشه شغلش مثلا موجب قدرتش باشه، این موجب برتری میشه یا نمیشه. ممکنه یه کسی وزیر باشه اما از رئیس جمهورش ارزشش بیشتر باشه، یه چی کارمند عادی باشه از ارزشش از رئیسش بیشتر باشه. پس شغل نمیتونه تعیین کننده باشه، اون چیزی که تعیین کننده است اون ایمان و تقوا و اینهاست. خب حالا البته شغل خوب و شغل بد داریم، شغل حلال شغل حرام داریم، که شغل حرام و شغل بد انسان را سقوط میده، این درسته، اما این معنا نیست که هر کی شغلش خوبه پس بهتره. این دو تا حرفه ها، این که معنیش نیست که هر کی شغلش خوبه پس خودش هم آدمه خوبی، هر کی معلم از آدم خوبی، نه اینطوری نیست. ممکنه کسی معلم باشه ولی به وظایف معلمش عمل نکنه، خودش شغل شرافت نمیاره. شغل خوب و بد داریم اما خود شغل برای طرف شرافت نمیاره، شرافت رو باید جای دیگه کسب بکنه، شرافت رو باید جای دیگه کسب بکنه. شغل میتونه افزایشش بده، میتونه پل نردبان باشه، شغل وسیله است. خب به عبارت دیگه اگر کسی قدرتش بر اساس شغلش زیادتر شد، حالا سریع‌تر بگم قدرت، مثلا میگم قدرت، قدرتش مثلا این دلیل بر این نمیشه چه از قدرت چیز بدی نیست. فرمود که عرض کنم در مورد در مقابل دشمنان چی فرمود؟ وسط بعد دوله هم مستطعت من قوه، قوه داشته باشین، نیرو داشته باشین در مقابل دشمن، همه امکانات خوبه. اما این به معنی نیست که هر که امکاناتش بیشتره پس بالاتره. ممکنه که امکاناتی بیشتری داشته باشه طاغوت باشه، درست شو؟ یه ارزش نیست. یا تحصیلات، این اونجا چه گفتم دقت بکنین تعبیری چه قرآن بره، هل یستوی الذین یعلمون نه هل یستوی الذین یحصلون، مثلا تحصیلات نگفته، گفته چی؟ علم اون حالتی است که تو نفس انسان، تو روح انسان پیدا میشه. اندوخته های علمی انسان زیاد میشه. حالا اندوخته ها ممکنه است از راه وحی شهود باشه، ممکنه است از راه کسب علم، مثلا آدم بره مدرسه درس بخونه، خب مدرک بگیره. یه وقت است ممکنه است از راه سیر و سیاحت و تجربه و اینا به دست بیاد. علم مطلق، علم اونجا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اطلاق داره، خب اطلاق داره، یعنی هر گونه علمی انسان برای انسان ارزش داره. خب حالا بعضی زرا اصلا قرآن و روایات ما علم نمیدونه، اینو قبل از سال قبل بحث کردیم، مثل سحر اینها علم نباست. خب علم فرمود قرآن، و این نکته بسیار جالبیه ها، اصلا یکی از تعبیرات بسیار جالب قرآن تو این بحث علمه، تعبیر علم کرد نه تعبیر تحصیل. اینا با عنایت میگن کلمه تحصیل، با عنایت میگن، یعنی اینکه مثلا دو اگر شما توی اداره رفتی، اونی که مثلا ارشد داره نسبت به اونی که کارشناسیه بالاتر، طبقه اجتماعیش بالاتر، درسته حقوقش هم بالاتر میدن، کاری ندارن، ممکنه تو کارشناسی علمش چی بشه؟ بیشتر بشه، کاری به علمش ندارن، کاری به چیش دارن؟ مدرکش. نمیگن ملاک طبقه اون تحصیله، کجا رفتش درس خونده، چی خونده. خب پس علمم که اینجا به ظاهر مشترک بود، در حقیقت مشترک نبود. خیلی نکته ظریفی بود، درس کردم خدمتتون بفهم. حالا بقیهش هم بگم، حالا فقط شهرت نگم، بذار برگردیم. نجات را چه قرآن برد چیز کرد، فرمود که خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل. این شعوب یعنی ملت، قبائل خب اینا ملاک نیست، مذهب هم صرف مذهب نمیتونه ملاک باشه. ببینید مذهب حق موجب بالا رفتن انسان میشه، مذهب حق نه صرف مذهب. مثلا فرض کنید توی کشوری مثل هندوستان هندویسم خب مذهب رسمیه، مثلا بعد این زینجار هستن چی میدارن و سیکا که چیز میبندن به گوششون اینطوری رو پهلو ماشینا میپوشینن تا گوششون میپوشینن، ها به طبقه برترن میشه. من مذهب از معمولا رئیس جمهور از اینا هست، بسیاری از رؤسای ارتش مال اینا، وزرا خیلی هاشون از اینا، ها این سیک ها تاجار بزرگ از اینا، ها خیلی. حالا این ملاک میتونه بشه؟ ملاک صرف مذهب نیست، همطور که ملیت هم نیست. حالا مثلا فرض میگیریم این ملیتش آلمانیه، یه ملیتش ایرانیه، یه ملیتش عربه، نشه بسا فردی که مثلا از یه ملیت دیگه چینیه اما بر یه نفر مثلا دیگه بر یه نفر عرب برتری بشه. خب چون ملاک تقوا و ایمان و اینا داره بید نده. جنس هم همینطور، مذکر و مؤنث جزو عوارض جسمانی بشره، ولذا فرمود که عرض کنم که اون آیه شریف من ذکرن و اس و انسا چی بود؟ نه 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 حیاتن تهیبه لنهین نخوم حیاتن تهیبه الذین آمنو من عمل صالحا منکم و هو مؤمن من ذکر و انسا فلنهین نهو حیاتن تهیبه. آیه نازل نجد بشیم نگاه بکن آیه دوست بخونه آیه آیه نفر بخونه این آیه نازل نجد بشیم. من عرض کنم که فرمود که کسانی که ایمان دارند عمل صالح دارند من ذکرن آن سال چه مذکر باشن چه مؤنث لنوحین لهم حیاتن طیبه. اینجا مفسرین وارد میشن بگن که این ذکرن و اون سال را که فرمود در مورد حیات طیب، حیات طیب متوقفه بر مذکر و مؤنث بودن نیست، رضا میگن اصلا مذکر و مؤنث بودن برای عوارض جسم بشره. اونی که تعالی پیدا میکنه روح بشره، اون روح اصلا درش جنس مذکر مؤنث وجود نداره، ولی زن ملاک اونه. پس بنابراین ممکنه چه کسی زن باشه مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت مریم، خب، و از بسیاری از مردهای عالم برتر باشه. و یه چیزی ممکنه عرض کنم که مرد باشه ولی از زنهای معمولی هم پستر باشه، درسته؟ پس اصلا ملاک زن و مرد بودن نیست. محل زندگی هم همینطور، یه کسی توی این محل زندگی اونه جه تو محل جزو عوارضه. شهرت هم همینطور، از تاقیه شهرت اینا جزو عوارضه، عوارضی است که برای انسان حاصل میشه، یه روز هست یه روز نیست. شهرت ورزشی، شهرت علمی، شهرت اقتصادی، شهرت اجتماعی، یه روز میاد یه روز میره. اینها جزو ملاک‌های برتری نیست. خب اونایی که ملاک‌های برتریه ایمان است و علم است و بصیرت است و جهاد است و امثال ذلک. خب بنابراین توجه داشته باشیم که قرآن اصلا تیپ طبقه بندی اجتماعیش با تیپ طبقه بندی اجتماعی که علوم اجتماعی امروز مطرح کنم متفاوت، فقط تو تحصیلات با هم مشترکن که اونم حقش یه خود با هم تفاوتی داره. بله تو سوره آل عمران بود یا سوره چی؟ آل عمران در مورد حضرت مریم. سوال خوبیه. فلما وضعتها قالت رب اینی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت ولیست ذکر کالانسا و اینی سمعتها مریم. در مورد حضرت مریمه که مادرش وقتی که به دنیاش برد نذر کرده بود چه کار بکنه، این را برای به اصطلاح نذر کرده بود که این خادمه بیت المقدس بشه، و وقتی که نذر کرده بود حتی به دنیاش برد خادم بیت المقدس حتما باید مرد می بود، پسر می بود، می بردنش. وقتی که نگاه کرد دید که چون قبلش هم فرموده بود اینی نظر تو لکه فی بطنی محررم، سوره همین آل عمران سیفن. فلما وضعتها وقتی که به دنیا آورد یه مرتبه دید ای دختره، این که نزد کرده بود چه به اونجا بذاره، اونجا باید پسر بشه که برید خادم مسجد بشه، نمیشه. قال رب اینی وضعتها انسا، با تعجب بود که من انگار بچه دختر به دنیا آوردم، والله اعلم و بما وضعت، خداوند میدونست که چی به دنیا آورد، ولیس ذکر کل انسا مذکر که مثل مؤنث نیست که به درد این کاری که ما میخوام دختر میخوره، پسر میخوره نه دختر، چه موقعیت مورده نمیشه ازش یه قانون کلی گرفت که ذکر کل انسان نیست. حالا برفرضی هم اینطور بشید برتری مذکر بر مؤنث بهش فهمیده نمیشه. بس جالب اینجا قرآن نمیگه دختر مثل پسر نمیشه، باید میگه دختر مثل پسر نیست، برعکس گفته پسر مقام دختر رو داره بالا میبره. به هر حال برتر یه پسر ازش فهمیده نمیشه. خب چی بفرمان؟ بلند بخون. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. سوره نحل آیه 97. خب تصحیح کردم آیه. از کنم خدمتتون که این پس تقسیم بندی هایی که اینه کردن، این پس هم شاخص مشکل داره و شاخص که مشکل داره یه خود به خود تقسیم بندی ها هم روش چی پیدا میشه؟ مشکل پیدا میشه. چرا؟ حتما همینطوره، حتما همینطوره. اون تو همون لاغ هم ملاک داره دیگه، یعنی در حقیقت یا ایمانشون بوده یا عرض کنم تقواشون بوده یا علمشون بوده یا ارزش‌های دیگه بوده، مثل انفاق، امثال زالهی، بخشش، اینها، محبت. خب ارزش‌ها متوقف بر همین هم نیست. اون تو بحث سر این نیست که آیا اینها بر اساس شغلشون بوده، بر اساس ثروتشون بوده، یا بر اساس مثلا اون سبوم یه چی بود عرض کنم خدمتتون که تحصیلاتشون بوده. خب حالا ببینین، اومدیم سراغه که خب حالا بر اساس این شاخص ها خود به خود تقسیم بندی های قرآن هم متفاوت میشه، یعنی طبق بندی ها بر اساس این شاخص میشه دیگه. اونو تقسیم بندی رو بر اساس شاخص خودشو کردن، اینجا تقسیم بندی بر اساس شاخص های دیگه میشه، خود به خود طبق بندی اجتماعی متفاوت میشه. این بحث رو من امروز چه کنفرانس داره از دوستان، اون هفته چه سه آماده کرده بود و رفت کربلا، حالا چه آماده کرده رفت کربلا. خب کسی دیگه آماده نکرده؟ خب باشه، پس خانون تا کجای داغه بتون. خب ها سابق و الان میگم، ولی تقسیم متوقعات رو میگم، ولی سابق اون هم سال زاله اینا در حقیقت ملاک هاش تو همینه دیگه، یا سبقتی در ایمانه یا سبقتی در زهاده، درسته؟ ناس دیگه. خب بسیم یه چون مرد سلام یا الله، داشتیم میگفتیم کسی امرو آماده یک کنفرانس داره دیگه، نشون رسیدی نگوید. خب اون یکی که رب کربلا، این یکی هم که نگوید. خب بله آقای چیز میخواید بوی چای بیارن بخورن یه استراحتی بکنن تا عرض کنم خدمتتون که نه منم یه استراحتی بکنن، نه میخوام بحث تو ادامه شد شروع بکنم تا اصلا خسته بشن. آره یه چهار پنج دقیقه یه صلوات بفرستیم. قرارشو بورش نه خب مثلا یه ساعت پشت سری هم آدم حرف بزنم هم شنه من در حسن شنم آقای قرارتی میگو 20 دقیقه اول همه گوش میدن، 20 دقیقه دوم قور میزنم، 20 دقیقه سوم. حالا دیگه اونی چه من نمیشه، حالا عرض من خدا انشالله شفاشون بده برای شفای های حضور قرارتی شه آدم مخلص و پرکار و قرآنی هم هست خدا پدر دنیا ببندش. خب برای شفایی شون هم یه حمد شفا بخونیم. الله بذار هم یک چند سال باشه بهترین پسن بذار بذاره برم خب آیا اختر هم فکر بکنیم ببینید تقسیم بندی های قرآن چیه. حالا تا داریم چای میارم یکیش لو رفت، حالا هر یکی فکر بکنیم بفرم را با خیر. خب دستم خب
خب مذکر تشبیه.
اون سوال از قرار داره بحث فی میریس خیلی عمیق‌تر از این بحث هاست. یعنی فی میریس فقط این نیست که مثلا حالا زن رو مقدم بداریم و اینها، اونا میره تو همه شعون. خب در حد اینکه دو تا جمله بگوی یا اینا نیست، بحث آثار حقوقی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اینا بار میکنن. خب یه نکته، ولی این که از اینها استفاده میشه که قرآن جنس مؤنث را ارزشمند میدونه، این جای بحث نیست. حالا اینا احتمالی سایه مقدار استنباطی اینا، اما به جایی تصریح دیگه. میگن شما میگن روایات داره که اگر هدیه بردی تو خونه اول به دختره بده بعد به پسره. ها نداریم هدیه بردیم تو خونه شب دو تا بچه داشتی یه دختر یه پسر، اول به دختره بده. درسته؟ عرض کنم خدمتتون که چقدر روایات و اینا داریم راجع به اینکه دختر چقدر رحمت است و نعمت، نعمت زحمت داره و رحمت چه برکاتی داره. تمام این رو میشه فیمینیستی بهش نگاه کردیه. اما فیمینیست فراتر از این حرف هاست. این آیات روایات ارزشمندی زن رو نشون میده توی جامعه ای که زن را عنصر پست میدونستن، مالکش میشدن، دست و پاشو میشکستن، اصلا ارث بهش نمیدادن. تو اون جامعه قرآن اومده به زن اهمیت داده. خب این حرف درست و جایگاه زن بالا بوده. این از این آیات روایات استفاده میشه، ولی فیمینیست استفاده نمیشه. فیمینیست یعنی این که شما در جمعی جهات اینا را مساوی بدونی، مثلا در ارث مساوی بدونی، در حقوق اجتماعی فلان مساوی بدونی، در نه این که تو اسلام هم حق زن را ضایع کرده بشه. نه ما خواستیم یعنی هیچی نبود یه چای بخوریم، بلکه برعکس این تو نبودش که قرآن هم حق زن رو نه، این دوتا وجود مکمل میدونه. این پاس سال بیا پیاشتانی جو بحث کرده که دوتا وجود مکمل میدونه، چه در حقیقت هر کدوم از اینها عرض کنم که میخواید توضیح بره بر علم جمله ایشون تمام بشه داره، دوتا وجود مکمل میدونه ده. نه این طور که مثل نگاه فیمینیستی داشت باشه که این رو کاملا مساوی بدونه، بلکه حتی زن رو حاکم بدونه، زن سالارانه نگاه نمی کنه، افرادی که مرد سالارانه هم نگاه نمی کنه. دوتا موجود مکمل، یه جایی که مرد توانایش بیشتره، مسئولیت بیشتری به گردنش گذاشته، اون که زن مسئولیتی توانایش بیشتره، مسئولیت بیشتری به اون داده، حقوقشون هم مادی و معنوی به نحوی تنظیم کرده که تعادل جامعه به هم نخوره. غیر از فیمینیست
سلام علیکم با کسر جواد از محضر اسد محترم. عزیزان، کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی در اردیبهشت ماه سال 96 برگزار خواهد شد. فراخوانی اعلام شده از سوی دبیرخانه کنگره مبنی بر پذیرش مقالات متناسب با موضوع کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی که 13 محور کلی داره این همایه کنگره، و اصلا که باز ریز موضوعاتی هم هست که دوستان میتونن با مراجعه به عناوینی که هست. محورهای فراخوان مقالات کنگره: یک، مرجعیت علمی قرآن در حوزه علوم انسانی، اولین محور هست. همین محورها مهم هست، ولی خب مقام معظم رهبری فرمودن که علوم انسانی خوب است مبانیش از قرآن اخذ بشه در سال 88 تا 89، و مبتکر این نظریه بودن که خوب هست علوم انسانی ما متناسب حال خود ما از قرآن اخذ بشه. حالا مرجعیت علمی قرآن در حوزه علوم انسانی، دوم قرآن و مبانی علوم انسانی، سوم قرآن و اهداف علوم انسانی، چهارم نقش قرآن در جهت‌دهی به روش‌های علوم انسانی، پنجم روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و علوم، ششم نظریه پردازی‌های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی، هفتم اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم انسانی، هشتم نقش قرآن در علوم انسانی تمدن اسلامی در گذشته، جریان شناسی مطالعات میان رشته قرآن و علوم انسانی، دهم رابطه قرآن و علوم انسانی از منظر دانشمندان معاصر همچون امام خمینی رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری، شهید صدر، شهید مطهری، حضرت آیت الله مکارم شیرازی و جوادی آموری و حضرت آیت الله مصباح و سایر دانشمندان و علمای بزرگوار. یازدهم رابطه قرآن و علوم انسانی از منظر مستشرقان. دوازدهم آسیبها، چالشها و شبهات رابطه قرآن و علوم انسانی. سیزدهم احادیث اهل بیت علیهم السلام و علوم انسانی که باز بحث احادیث توجه به احادیث میشه، با اینکه حالا بحث قرآن هست ولی این هم در نظر گرفته شده. حالا اطلاعات کنگره بین المللی سایت داره، میتونن مراجعه کنن به سایت و همچنین کانال تلگرامی داره، این اطلاعی حالا نصب میشه، انشاءالله دوستان مراجعه کنن و استفاده کنن از اطلاعات این فراخوان همایش اما کنگره. اما تا پایان دیما چکیده مقالات قابل پذیرش هست، یعنی دوستان اگر هنوز به فکر نشدن برای اینکه مقاله ای رو برای کنگره بفرستن، میتونن موضوعی رو از موضوعات که مطرح شده انتخاب کنن، چکیدش رو در حدی که بالاخره متناسب با شرایط چکیده که در خود سایت قرار داده شده تنظیم بکنن، بفرستن از طریق ثبت نام در سایت برای سایت، اون دریافت میشه و اطلاع رسانی میشه که آیا چکیده مورد پذیرش قرار گرفته یا قرار نگرفته. اگه قرار گرفته بود که ادامه میدن، فرصت دارن تا پایان بهمن ماه که اصل مقاله رو بفرستن. اگر هم چکیده اصلاح نیاز داشته باشه اطلاع داده میشه، پذیرفته نشده که خب بالاخره مشخص است. اما از این فرصتی که باقی مانده، 20 روزی که باقی مانده، فرصت 19 روز تا آخر دی ماه استفاده کنن، چکیده مقالات خودشون رو میتونن بفرستن تا از این فرصت استفاده کرده باشن. مقالات پذیرفته شده کنگره با امتیاز علمی پژوهشی و آی‌اس‌سی به چاپ خواهد رسید. اینم امتیاز این کنگره هست. بله، از منظر رابطه قرآن و علوم انسانی از منظر دانشمندان معاصر. محدودیت داره چون محدودیت هم در ارسال مقالات نیست، دو مقاله، سه مقاله، هر چی دوستان میتونن بفرستن. صلوات سلام بخیر
الله ان ما. یه نکته تچ میده بگم خدمتتون، یه نکته تچ میده در رابطه بگم خدمتتون که عرض کنم چه این بحثی که ما هم از داریم ارائه میکنیم، همین بحث قرآن علوم اجتماعی، در حقیقت یکی از شاخه های هم بحث و دوستان اصلا همین بحث هایی که ما کردیم هایی کسی بنویسه بده مقالات خوبی توش در میاد. مثلا بحث مفهوم اجتماع بود کردیم سر قرآن، یا بحث وظایف اجتماع، یا بحث چی بود اهداف اجتماع در قرآن، یادتون ها؟ بحث این نوعی هم هست، پای پونتش هم من میرم آیات رو بسید یا خودم به این در بیاین داری اونو دیگه بله گوه جز میخوام ایسیش به نویسم، گفتم خب پس یه آدرس بده چه پیچ موتوری بیاره در منزل، بله این توی نهایی بود هست. میگم مثلا همین بحث طبقات اجتماعی که امروز گفتم، خب بحث هایی بسیار نوعی، یه اون بحثی که آقا فرمودن بحث علامه طباطبایی و چی بود آیه و رابطوها، این بحث امروز بحث هایی واقعا زندهیه و نیاز کار بکنیم بفرسین. عرض کنم که تأثیر قرآن رو در اهداف و مبانی و روش های علوم انسانی که مقام معظم رهبری به حق فرمودن، و این مشکل هم مشکل عصر ماست، یعنی علوم انسانی فقط مشکل آزا میخواییم یه قرار روشنش هم بکنم طول علوم انسانی مشکل خرابش دخلی بشکو بگیم نه خوبه. بله عرض کنم که بحث علوم انسانی امروزه بحث بسیار مهمی، مثلا میگن که بعضی ها گفتن قرن 21 قرن چالش دین با علوم انسانی است و قرن و راه نفوذ و اعمال استعمار نو در جهان سوم روز علوم انسانی، یعنی از طریق مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، از کنم که مدیریتی مباحث مطرح میشه، ترجمه میشه، مدیر پرورش داده میشه، اقتصاددان، سیاست مدار و اینا عقب باش میره دو طرف قرن این یک خود نواشه بودشو بکنی بردی هم اونطوردشو میره. ولیزا بحث این که ما بتونیم این علوم رو بر اساس قرآن بازنگری بازسازی بکنیم مسئله بسیار مهمیه و لازمیست که روش کار بشه. انشاءالله سعی بکنیم که برای این کنجایی چه گفتن وارد بشین، مقاله بدین. چه چیده مقاله؟ معمولا یه صفحه بیشتر نید، یه صفحه مثلا گزارش بینن که ما بخواهم چی بگون مثلا با یه دوست کلید باشه. ولی بعدش هم انشاءالله تا آخر بهمن و بعدش بشینیم قشنگ در یه صفحه بنویسیم بفرستیم، باید شما دیالا قلمتون را بیفته و این فرصتی بسیار خوبیه چون علم پژوهشی های سی هم هست، خودش هم یه فرصت مناسبی برای شما ایجاد. خب اجازه بفرمان ادامه بحث رو بریم، یه صلوات بفرستین. الله خب از کنم خدمتتون که طبقات اجتماعی از منظر قرآن میگفتیم، اول شاخص شاشو عرض کردیم، گفتیم ارزش های اصیل در قرآن ایمان است و علم است و تقوا و بصیرت و جهان. والا بر اساس همین شاخص ها قرآن اومده جامعه رو تقسیم کرد، قشرهای مختلف جامعه رو قشرمندیش میکرده، طبقات رو معرفی کرده. حالا شما ببینن تو چند طبقه تو ذهنتون میاد قشر تو قرآن رو میبینیم؟ مؤمن، کافر، منافق، سفلو، اول سوره بقره مؤمنون، عرض کنم که مؤمنون، کافر و منافق. چشم خب چه چی؟ خب دیگه چی بگون؟ مجاهدین و قائدین. خب بایشالله این به اعتبار اون جهاده، این به اعتبار ایمان تقسیمش میکرد به سه گروه، به اعتبار جهاد تقسیمش میکرد به چی؟ به قائدین و مجاهدین. دیگه چی؟ و شهدا هم میشه دیگه، بحث شهدا هم میشه. خب بله بفرما. عالم و جاهل دیگه چی؟ بر اساس علم. وقت علما و علما ربانیون، قرآن یه تعبیره بارتری هم به ربانیون. خب طاغوت ها، مستکبر، مستضعف. بحث مستکبر مستضعف خیلی تو قرآن مده. طاغوت از اون بالاتره، طاغوت ملع تو سیستم، این تقسیم یه نوع تقسیم سیاسی هم هست. ملع، ملع خدا ایوه الملع، ملع یعنی چشم برکنا، یعنی که دور پادشاهان و قدرتمندا میشن، اطراف میشن، مثلا یک قبار و شوناشون دارن، ارتشی هاشون، یه دشون وزیرن، یه دشون وکیلن، یه دشون دانشمندن. این ملع یعنی چشم که پر میکنه چشم آدم ها، یعنی آدم های خیلی چشم پر کن، یعنی اطرافیان پادشاهان، اطرافیان پادشاهان. خب دیگه چی؟ حالی که الله احسن بذاری من اینجا اوردم یه را فقیر، غنی، مترف، فقیر و غنی، مترف و مصرف، اکسان که اهل اصراف هستند و اصراف هستند. این بحث اقتصادیه، پای تقسیم، تقسیم چیه؟ اقتصادی کرده. اینا گفتن مثلا بورژوا و فلان، اون تقسیم ها نکرده، کارگر و صاحب مالک، یه فقیر و غنی، مترف، مصرف. بعد از کنم خدمتتون دیگه چی یه سری چیز هم لاینجا رفته سازو از کنم از این زیزه بردون بخونم. مثل خود مؤمنان در مقابل مسلمانان، یه تقسیم درون اسلامی هم داریم، مسلمین مؤمنین مرجعون لامر الله، خب بینابینن، آره مزبزبون بین ازابه، آره. خب بحث تو خود کفار هم باز یه تقسیم درون کافری هم داریم، بحث مشرک غیر مشرک، مثلا اهل کتاب که مشرک نیستن و اینکه مشرک هستن، مرتد هم میشه، احسن بحث مرتد. خب توی بحثای اخلاقی هم داریم، اخلاق اجتماعی، مثلا فاسقین، مفسدین، صالحین، درسته؟ صالحین، فاسقین، مفسدین، محسنین، درسته؟ خب تو باز یه تقسیم دیگه نسبت به انبیا و قاعدت قرآن تقسیم می‌کنه، مثلا میگه حواریون، حزب الله، حزب شیطان، درسته؟ حزب الله، حزب شیطان، یعنی یه نسبت اینطوری هم درست می‌کنه، نسبت به خدا، نسبت به پیامبران، خب انصار، مهاجرین، انصار، مهاجرین، احسن، انصار الله، من انصاری الله، نحن انصار الله، آره بارستی ساسیه. خب ببینید تقسیم، یه تقسیم من دیگه چه زفا گفت چی بود؟ یا الله. خب چی فرمودیم؟ صاحبان خرد. دست جهل و علم هم دوستمون گفت، درسته؟ جاهل عالم، جاهل عالم، بله؟ انشالله گمراه، یعنی در مقابل هدایت یافته با گمراه، خب وقت مغصوب اون علیه من اونجا در مقابلشون قرار دار، مغصوب، مغصوب در مقابل محبوبه، خب چی محبوبه به چی محبوبه چی؟ رسول و نبی. ببینید اتفاقا از این شیوه تقسیم بندی طبقات اجتماعی خشبندی قرآن خیلی استفاده کرد، خب و آقای آدریانی نبودن، عرض کردیم که اصلا جامعه شناسا حرفشون اینه که طبقه، برای آدریانی دارم میگم و هایی چیز نمیزنیم، طبقه در سبک زندگی اثر داره، یعنی طبقه که باورها رو درست میکنه، مثلا مؤمن کافر، درست؟ ارزش برش درست میکنه، مؤمن یه چیزی برش ارزش داره، کافر یه چیزی ارزش داره، منافق یه نظام ارزش داره، آداب معاشرتشون فرق میکنه، این سلام میکنه و سلام نمیکنه، منزلت اجتماعیشون فرق میکنه، اینا تو همه زندگیشون اثر میذاره، توی بهداشتشون، تو سیاستشون، تو رفتار خانوادگیشون، مذهبیشون، جرایشاشون اثر میذاره، مثلا سبک زندگی درست میکنه. هرچه گفتی اینا منافقن، یه سبک زندگی براشون درست میشه، هرچه گفتی اینا مؤمنینن، یه سبک زندگی براشون درست میشه، هرچه گفتی اینا کفارن، یه سبک زندگی براشون درست میشه، درسته؟ وقت قرآن کریم این تقسیم بندی را برده سوی بحثای ایمان و اینها، یعنی مهمترین تقسیم بندی که اول قرآن اومده سوره بقره، این مؤمن و کافر و منافق، یعنی سه تا جناح درست کرده، جناح عقیدتی، یعنی جامعه رو تقسیم عقیدتی میکنه، حزب الله، حزب شیطان، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی بگم کدوم تقسیم اصله؟ اولیه باشه، یعنی یه تقسیم بندی اساسی داریم که تقسیم بندی عقیدتیه، جامعه بر اساس این تقسیم میشه. حالا یه تقسیم بندی فرعی هم داریم مثل فقیر و مطرف و فلان، اون طاغوت و مستکبر اینا هم میره زیر مجموعه کافر. درسته میگه قشنگ متقین بحث اخلاقی بود دیگه، گفتیم بحث اخلاقی رو، خب گفتیم فاسقین و مفسدین و صالحین و محسنین و متقین و خب بحث تقسیم اخلاقی. خب ببین این خط کشی ها، خب میخواستم بگم چه امروز مثلا میگم خط کشی های قرآن تو بحث اجتماع با خط کشی های علوم اجتماعی متفاوت، نه اینو که بسیار بود و در نتیجه دو تا سبک زندگی رو درست میکنه، دو تا سبک زندگی. اون مثلا میگه طبقه بالا طبقه پایین، متوسط پایین، بالا شهری پایین شهری. خب و بعض وقتا عجیبه که همین اصطلاحات علوم اجتماعی فردی اومده تو جامعه ما حساب جا باز میکنه، باید احتراب یه تلویزیون هم کمکشون میکنه جا بندازه، در حالی که اون تقسیم بندی هایی که قرآن فرموده و روایات ما فرموده ما باید اون رو تو جامعه جا بندازه. خدا رحمتش بده آقای طالقانی بعد از انقلاب تو صحبت هاش این بحث مستضعفین و مستکبرین رو بس که خود باش گفت جا انداخت. من این بحث مستضعفین و مستکبرین اصطلاحی بود که آقای مرموهای طلا طالقانی که اول انقلاب امام جمعه تهران بود از طرف امام به شورای انقلاب فرنگی هم شورای انقلاب هم بود یه مقداری بعد خود شد ایشون مثلا مستضعف و مستکبر یادمش اینقدر تاکید میکرد روی این دوتا لفظشون، جامعه رو هی تقسیم میکرد، دنیا رو تقسیم میکرد به مستضعف مستکبر فلان. هنوز هم میگن مثلا آمریکا رأس مستکبرینی از فلان و ما دقت میکنی چه از میکنم. این ما باید بخوام تو جامعه ما خط کشی های دینی داشته باشیم، در خط کشی های قرآنی یا طبقه بندی یا قشت بندی های قرآنی را جا بندازیم. این ادبیات باید تولید بشه، نه ادبیاتی که میاد میگه بالا شهر پایین شهر. حالا مثلا بالا شهر پایین شهر بودن چه ملاکی میتونه باشه؟ یکی میتونه پایین شهر باشه اما از باز ایمان و تقوا و اینا خیلی بالاتر باشه، یکی از بالا شهر باشه پایین تر باشه او بله هست. یعنی اونا ملاک ها را میبردن شاخص ها را، نبودی شما عرض کردیم اونا شاخص ها را میبردن به اینا، خب جام ثروت شوق تحصیلات. قرآن شاخص های دیگری مطرح کرد و اگر ما بخوایم فرهنگ جامعه فرهنگ دینی بشه، طبقه بندیش طبقه بندیه بر اساس دین و قرآن بشه، باید این شاخص ها رو اولا عوض بکنیم، ثانیا طبقه بندی ها رو عوض بکنیم. دقت میکنی سر بکنم طبقه بندی ها رو عوض بکنیم. ما بحث های چیزی که نمی کنیم اجرایی که نمی خواهیم بکنیم اینجا های خب شما باید نرو بریم دوگون درست بکنید جا بندازین این طرف اون طرف باید گفت و جا بیفته. خب عرض کنم خیلی حالا مقایی به مقام چیزش ندارم اینجا با بحث همون اینطور نیست که بسن یک کسی رو بخواهیم متهم بکنیم رد بکنیم اینجا بیفته. خب راهش همینه دیگه، مثل آیتوال قانی راه بیفتی تو جامعه این مسئله را جا بندازیم، ادبیاتش بکنیم توجهش بشیم که این ادبیات بالا و متوسط و پایین ادبیات اصلا اسلامی نیست. ادبیات بالا و پایین متوسط و جامعه پایین ادبیات اسلامی نیست. ما فقیر داریم و مسکین داریم و عرض کنم که غنی داریم و این حرفا، اینا اصلا ملاک ها و شاخص هایی که بر اساسش تقسیم بندی یا قرار گرفته شاخص ها رو قرآن تقویت نکرده، شاخص های دیگری رو تقویت کرده. دقت میکنی این که شما جامعه را مؤمن و کافر بدونی، مؤمن یعنی به لاک را تو جامعه برتری را به ایمان بدی و به عالم و غیر عالم، عالم و جاهل. دقت میکنی اینا اینقدر انگیزه ایجاد میکنه تو جامعه. یعنی شما از کدوم طبقه؟ از طبقه علمای، از طبقه جوخار. یعنی چقدر وقت اصلا طرف احساس میکنه چی باید همیشه باید یه طرفی چه علم پیدا بکنه، دقت میکنه فراری میشه در جهر. اصلا خود این تستبندی حزب الله حزب الشیطان مجاهدین و قائدین، دقت میکنه چه از میکنه اصلا خود این چیز این تقسیم بندی ها نوع تقسیم بندی ها به جامعه جهت میده، جهت میده. تعبیری که آیون دارم جامعه شناسی که تعبیر درستیه، سبک زندگی انسان رو تغییر میده، کل زندگی انسان رو تحت تاثیر قرار میده. به نظر میشه چهار تا اصطلاحه، اما این اصطلاحاتیست که جامعه را چکار میکنه؟ جهت میده. خیلی مهم. خب ولیجا باید خیلی توی این تعبیرات دقت بکنیم و سعی بکنیم ادبیات قرآنی رو در جامعه مون جا بندازیم. بس مون باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بازم این بحث رو دنبال میکنیم انشاءالله. شما مقدار مطالعه بیشتری بکنید توی این ملاک ها و تقسیم بندی ها و طبقات و اینها. بفهم ها تقسیم بندی های زیادی تو قرآن میشه پیدا کرد. مطالعه اینا رو به فرعی و اصلی هم کرد به تعبیر دوستمون. به درد پایان نامه هم میخورد این بحثا با چیز پایان نامه نجرفته بشه. یعنی ملاک ها مثلا شاخص های تقسیم بندی ها، طبقه بندی های اجتماعی در قرآن، اقسام طبقه بندی ها، قش بندی ها در قرآن. خب اون حقیقتش است. منتها خود این که مفهوم نفاق تو جامعه باشه خودش جامعه را حساس میکنه روی بعض ضعف‌ها. یعنی وقتی اول انقلاب بوده مثل بحث مجاهدین خلق که پیش اومده بود و بحث تعبیر منافقین در موردشون به کار میرفت، خیلی حساسیت میکنه برانگیخت میشد و میگفتن چه ما هستیم اینطوری نیستیم اینطوری فلان، چرا به ما میگن منافق فلان. بعد این که یواش یواش هستن این گروه تو سطح جامعه اولا منزوی شدن، بعد یواش یواش ماهیت خودشون نشون دادن. این گاهی اوقات این اصطلاحات جامعه را پالایش میکنه. یعنی ببینیم ممکنه تو شما گفتی فقط مؤمن و کافر داری و خاصا این وسط اون طرف ممکنه خودشو تو مؤمن اینجا بزنه هیچ کارش هم نتونه بکنه. خب بس این باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد در این لحظات اذان استجابت دعا ما را ببخش و بیامرز. ثوابی از این جلسات روح علامه طباطبایی پدر و مادر ما گذشتگانمون اساتید مرحوممون عاید واصل بفرما. توفیق فهم قرآن، عمل به قرآن بیش از پیش به ما عنایت بفرما. ما را خدمتگزار اهل بیت قرآن قرار بده. کارهای ما را مرضی رضای امام صلوات الله علیه قرار بده. به کارهای ما، قلم ما، قدم ما، لسان ما، برنامه های زندگی ما برکت عنایت بفرما. فرج امام صلوات الله علیه برسان. ما را جز یاران انصارش قرار بده. خدمتگزاران اسلام مراجع تقلید به ویژه رهبر مذهب انقلاب مؤید منصور بداد. شر دشمنان اسلام از سر بلاد مسلمین به ویژه عراق و سوریه و یمن کوتاه بفرما. مدافعان حرم، شهدا، گذشتگان، امام، همه را سر سفره آقا عبدالله حسین مهمان بفرما با ذکر یک صلوات. مفرانا نسألك وأنت الأسماء